این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی و یک هفته دیگه شروع شد با رادیو پس فردا. و این هفته باز طبق معمول خب شاعرمون شعر گفته، گفته من تا دل تو راه درازی دارم، از مال خدا شعری و سازی دارم، هرچند که تو با دل من بد کردی، من شاعرم و سینه بازی دارم، رفتی و به من تهمت ناحق بستی، باز شکر خدا اختر و نازی دارم، با رفتن تو شب همه شب من مستم، خوش رابطه با الکل رازی دارم. بله خب ما همدردی میکنیم با شاعر پیچونده شدمون و این هفته میخواییم بزنیم تو خط رابطه و رابطه بازی و رابطه سازی و رابطه خراب کنی و اینا، ببینیم دنیا رابطه ها دسته که. پس موضوع این هفته رادیو پس فردا همه رابطه های ما آدم هاست و این رادیو پس فردا که میشنوید، رادیو پس فردا شماره 389، امروز شنبه 24 تیر ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 25 تیر ماه میشنون، و امروز موضوعمون رابطه های خانوادگی، از نونور بازی برای پدر مادر تا گیس و گیس کشی با خواهر برادر.
بیانیه شماره 389.
اعلام می‌داریم که در این دور زمانی که معمولاً مردم سر نخواستن یکدیگر دعوا دارند، یکی از فرق‌های آدمیزاد با تروب، خیار چنبر، تخت سنگ و سنگ پا این است که می‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و با ارتباط‌هایش بیشتر از دیگران به خودش کمک کند. امضا محتاج رابطه‌های تروب نمای بی دست و پای سنگ پا به دست رادیو پس فر بیا بیا ها دا. امروز به به همطوری قدر رابطهاتون رو بدونین میگیم به همه رابطه بازا، همه اونا که بلدن چجوری با دیگران ارتباط برقرار کنن و مهمتر از اون میدونن چجوری باید اون رابطه رو حفظ کنن. حفظش کنین که تو این دور زمانه یه نیمچه رابطه هم غنیمت ها به خدا. خجالت بکش و حرف نزن میگیم به مسئولی که کماکان میگه فروش مرغ به قیمت بالای 5200 تومان تخلفه. بعد از گوشه کنار میشنویم بعضی جاها مرغ کیلو 8000 تومان هم به فروش رفته. الان دلار و سکه و مرغ الان رو بورسن دیگه حسابی. حالا دلار سکه گاهی بالایی بعد یه وقتا یه پایینی هم میشن. این مرغ لاکردار اصلا سر پایینی نمیشناسه. نکن با ما این کارا رو خانم مرغ. میریم چغلی تو با آقا خروسه میکنیم ها. حالا هی بیا ببین صداش در اومد، حالا هی برو بالا قیمت تیالا بره بالا. و خیلی 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 شیرین میزنی میگیم به فرمانده نیروی انتظامی که گفته مردم تا نیمه شب توی پارک‌ها هستن چون که امنیت دارن. آقا دستون درد نکنه، ما چجور جبران کنیم حالا؟ یعنی واقعا از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش به درآید اینجاست که میگن سردار احمدی مقدم نکن این کارا رو با ما، این مردم جنبه امنیت ندارن ها. ولی خدایش اینو راست گفتی، فقط اگه این گشتای عتیقی ارشاد رو جمع کنین دیگه امنیت کامل برقراره، دستون درد نکنه واقعا. و همیشه شاد باشی، روحت شاد باشه، همیشه یادت در قلب ما میمونه. میگیم به استاد بی تکرار تئاتر ایران حمید سمندریان عزیز که دیگه هرچند جسمش با ما نیست اما اون همه شاگرد، علاقمند و هنرمندی که از خودش بر جا گذاشته همیشه یادآور کلاس، سواد و توانایی‌های فراموش نشدنی این مرد بزرگن. صدای این استاد از دست رفته رو بشنوید که بعد از اجرای تئاتر آمدیم نبودید رفتیم، نوشته محمد چرمشیر و به کارگردانی رضا حداد. ایشون داره درباره کارگردانی و بازی بازیگران این نمایش، یعنی مهناز افشار، سیامک انصاری، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، پانتا پناهینیا، نگار آبدی، بابک امیریان و خب باقی گروه بازیگران صحبت میکنه و این تئاتر فروردین ماه اجرا شده. این صدا مال همون فروردین ماه همین امسال، یعنی سال 91.
من خوشحالم برای آینده هنرهای نمایش ایران.
اون توی وجود شماها پر آرتستیکه، پر هنر نمایشیه، اما وقتی تو میبینی این ذوق از توی وجود یک عده جوان این تحرک بیپره بیرون، نمیتونی همینجوری قبول کنی. این تحرک یک ذات وجودی داره، هر نوع طبیعتی که منجر به بروز عواطف یک انسان و روی صحنه نمایشی باشه، من اونو ببینم 16 دفعه انگار میرم بهشت و برمیگردم.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، واقعا خبری بودش که این روزا جامعه هنری ایران رو خیلی متاثر کرد و من ترجیح میدم امروز بیشتر، یعنی اصلا راجع به آقای سمندریان صحبت بکنم، چون واقعا این خبر بقیه خبرها هم تحت شعاع قرار داد و کم رنگش کرد. من اجازه بده یه چیزی بگم راجع به حمید خان سمندریان. اول ما همسایه بودیم، یه کوچه با هم فاصله داشتیم و در طول هفته بیشتر روزا حالا تو خرید بود، کار بانکی بود، من ایشونو میدیدم. آخرین بار 7-8 سال پیش بود من ایشونو دیدم که گفتم اجرای گالیله چی شد، بالاخره گفت هنوز دنبالش هم فعلا میگن نه. گفتم حالا چرا اصرار دارین حتما گالیله رو اجرا بکنیم؟ میگفت این نمایش گالیله دقیقا شرایط هنرمندای امروزه توی ایرانه. و خب متاسفانه این کاری که میگفت وصیت‌نامه هیچ وقت اجرا نشد. اما در این رابطه بگم که محمد یعقوبی گفته که 10 دقیقه از کار گالیله رو قرار روحانی بکنه به یاد استاد سمندریان. و موضوع مهم اینه که صدا و سیما با این خبر چجوری برخورد کرده فرشید جان. یعنی من که گوش میکردم بعد از اینکه راجع به طرح آسفالت کردن فرودگاه اصفهان با تکنولوژی پلیمری به طور مفصل توضیح دادن، حدود 20 ثانیه گفتن که حمید سمندریان استاد تئاتر از دنیا رفت ولا غیر. اما امروز در مراسم تدفین ایشون هم یه سری اتفاقا افتاد، چون میدونی هیچ کدوم از مسئولین حضور نداشتن، مسئولی که الان بله مشغول کار هستن، اما مثلا آقای مسجد جامعه بودن، آقای دعایی اومدن و تنها کسی که پیام داد امروز، پیام خیلی قشنگ داد، آقای خاتمی بودش و سهیل محمودی گفته که چه بهتر که بقیه نیومدن و پیام ندادن و گذاشتن که مراسم خیلی هنرمندانه برگزار بشه.
بسیار خب، ممنون و متشکرم از تو کامران ملک مطیعی عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا، خدا نگهدار.
میخوام تو وقتی ما اینجا همه چی آرام است، از فراوانی نعمت همه چی ارزان است. نه کسی گشنه اینجا، نه کسی محرومه، نه فقیری، نه حقیری، نه کسی زندان است. ما که به فضل الهی همگی خوشحالیم، چون شبانی است که هر کاره ما ایشان است. جنتی هست به شرطی که ترا برداری. فاطمی هست و خیه اول آن پرچان است. الان هدایی داریم که به جای هی آن گاف را چون بگذاریم درستش آن است. لاری جانی که بود لاری آن مال خروس، ما بقی هرچه تش مان لقب ایشان هم. جای فرشید بود دوزخ و بیچون و چرا، گر ببینیم که خواهان لب خندان هم.
آورین پژمان، ممنونم از پژمان عزیز که مثل همیشه با ما همراهه و به هر حال شعراشو تقدیم میکنه به همه شنوندهای رادیو پس فردا. حالا حتما راجع به این موضوع برنامه هم پژمان یه چیزی داره برامون، تو همین فردا پس فردا خودش احتمالا زنگ میزنه شعرشو میخونه. برای بچه فیسبوک: روحان، پریسا، حسین، مرسا، مانیا، کیوان، بابک، متین، سهیل، ریتا، دانیال، محمد جواد، اکرم، رویا، احمد، آروین، محسن، مهدی، آنایتا، علی، فرهاد و لایق، تعدادی از این برای بچه هستن. و مریم از تهران سر، سجاد از جهرم، فریبا و عرفان از خلیج فارس اسمس دادن بهمون. امین از آنکارا، آزاده از کرمان، داوود، علی از انگلیس ایمیل دادن بهمون. ایمیلمون پسفردا@رادیوفردا.com، میتونید بهمون ایمیل بزنید. اس ام اس مون 2420-6387-4150. خوشحال میشیم که اس ام اس هاتون رو ببینیم بخونیم. اگر لطف کنید اس ام اس هاتون رو فارسی بزنید خیلی بهتر راحت تر برامون، وقتی که پینگلیش میزنید، یا حتی ایمیلاتون هم اگه فارسی بزنید خب راحت تر میتونیم بخونیم، زودتر میتونیم بخونیم. و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardas، میتونید لایک بزنید، برامون کامنت بذارید. و تلفن های پیامگیری رادیو پس فردا هم 20420-2211-24-133 و 163، و دو تا شماره تلفن هم هست برای اونهایی که از ایران تماس میگیرن، 20420-226-25-008 و 1009.
تاب یخ یخ تابا
هرق جنون من دادی اختر مذیبم دادی
دیویش دیوی گون
آلم که زلدن سر من گزن سن دادی
تابا یوخ یوخ دیوی گون رادیو سه
سلام خسته نباشید آقای منافی، میخواستم ببینم، من تازه گوش میدم دو سه روز به برنامه‌تون. شما در ایران این برنامه اجرا میکنید یا در جای دیگه؟
آخه الهی قربونتون برم، ما یک سری جاسوس و تروریست و یک سری آدم های CIA ما بیرون از ایران برنامه اجرا میکنیم، در اروپا هستیم، جمهوری چک، کشور جمهوری چک، از شهر پراگ برنامه اجرا میکنیم، ولی در سراسر ایران و البته خارج از ایران صدای ما رو همه ایرانی ها میشنوند. البته بگم دلمونم همراه شماست، این اصلا مهمتره. خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسرا، هفته پیش یادتونه که گفتیم علی مطهری نماینده مجلس یه حالی به دادستان داده، گفته که ایشون به جای اینکه بره به پرونده‌های اقتصادی آدمایی مثل جواد لاریجانی رسیدگی کنه یا رفتارهای بدی رو که با زندانیای سیاسی و خانواده‌هاشون میشه رو پیگیری کنه، اومده گیر میده به نطق نماینده ها. چند روز پیش آقا جواد لاریجانی هم یه مصاحبه کرده، هفته پیش نرسیدیم اینو بهتون بگیم، فرصت نشد، و تو این مصاحبه جواب مطهری رو داده. تو این جوابیه گفته که تو جمهوری اسلامی اصلا چیزی به اسم زندانی سیاسی وجود نداره، و در ضمن یه تعریف خیلی زیبا و رمانتیکی هم از زندانی سیاسی دادن که من براتون الان این تعریف رو میخونم و ما هم اصلا حالی به حالی شدیم وقتی این تعریف رو شنیدیم. ایشون گفتن که زندانی سیاسی یعنی کسی که در چهارچوب قوانین فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداختن. ببینین چه تعریف شیک و خوشگلی ارائه کردن. یعنی مثلا طرف وزیره، خب فعال سیاسی هم هست دیگه، بعد یهو بگیرن بندازنش زندان. بله، بعد که همه کف کردن که خب پس اینایی که الان تو زندانن هی همجی فرت و فرت بیانیه میدن، بعد شما تو زندان هم دست از سرشون بر نمیدارین، هی جا به جاشون میکنین. مثلا الان یکی مثل بهمن احمدی عمویی رو که شما چند روز پیش از اوین برده بودین توی انفرادی اعدامی رجایی شهر، خب اینا چیان؟ خب این جرمشون دقیقاً چیه؟ ها ایشون گفتن اینا که فتنه‌گرن، مرتکب بزرگترین ظلم در حق ملت ایران شدن، اینا که پس زندانی سیاسی نیستن که. بعدم گفتن که اولا خیلی از اینا آزاد شدن، بعدم این که هیچ رفتار بدی با هیچ کدومشون نشده، تازه بدرفتاری ها با قوه قضاییه صورت گرفته نه با اینا. آخه آدم اصلا جیگرش کباب میشه. بعد یه شایعاتی هم از قبل بوده، آقای مطهری هم به همین اشاره داشته که این برادر جواد لاریجانی مقداری کوچولو زمین خاری کردن، چرا بهش رسیدگی نمیشه؟ ایشون گفته که من به این چیزایی که تو رسانه ها تبلیغ میکنن افتخار میکنم و افتخار میکنم که کشاورز و دامدار هستم. ما فقط گفتیم این حرفا رو نقل کنیم، منتقل کنیم به شما. یه وقت اون دنیا ایشون یقمونو نگیرن بگن آقا این برنامه رادیو پس فردا و ابشیرا این همه از همه گفتی، از من چیزی نگفتی تو برنامه. بعدم اینکه از مقام معظم رهبریشون هم خواهشمندیم این جواد آقا رو هم بکنن رئیس جمهور دیگه، سال دیگه اصلا ما اسم این کشور رو بذاریم جمهوری اسلامی لاریجانی تحت لیسانس خامنه ای و سپاه. بقیه مردم هم با کسب اجازه از محضر شما میرن چیز میکنم این غاز میچرونم. بله دستون درد نکنه، خیلی متشکرم. پس فردا
دندن زانه میره. ای بابا داغ امروز، ای بابا این که نشد آخه داش خدا. میریم باچ بنزین منزین میزنی میای بیرون یه تراول پنزایی بد بدی، سهمیه مهمیه هم که چی زباب کارمانو نمیده دیگه داشت من. این داشتمون نظامیه کتا میخواد بره، این پلیس مولیسا نباشه هتل موتله ندارم بر آنه ارتشی مرتشیه، بذار یه ترمز بزنم ببینیم کتا میره.
سلام جناب سرهنگ، کجا به سلامتی؟ جونم کجا؟ نمیشنوم بابا، بس دندون بذار رفتم مسافر دیگه. جونم آها اشرت آباد، ببین از اینجا میشه 8 تومن و ما در خدمتیم، بفرما بالا.
آه درم چی یا علی سرگرد بزن بریم. ببینید چقدر گرم شده جناب سروان، خیلی بابا دیگه خدایش به لاله افتادیم، کولل مورل هم که چی نمیشه گرفت با این وضع بنزین، مصب تو شد. خب یکی از این رفقای ما امروز میگفت که خدا دستش اشتباهی خورده به دکمه جهنم، دنیا و جهنممون با هم یکی شده. والله به خدا حالا ما که زامون ته جهنم مهنم ایوونه که اینا رو بگو که خودشونو کشتن برن بهشت. سردار راستی شنیدی امروز میگفتن یکی از این تی از این مامورای نیرو انتظامی و تی گرفتن که یارو اصلا خودش از بزرگترین زمین بالاکشه تی این زمین خار و اینا دیگه، آره همین زمین خار اینا، آره یعنی خدا وکیلی ببین همه تی زیر سر خودشونا همه شو. یخ داداش من آقا اگه اینا با هم نباشن تی حق حساب اون اصلی و اصلی ها رو ندن که مگه کسی میدونه تو روز روشن بره زمین ممین مردم رو صاحب بشه؟ نمیشه که. آره بابا یعنی من خودم ها دیگه دزدم که بگیرن دست مامور پامور نمیدم، اینا دزدنم میگیرن میبرن شا دزدش میکنن ملش میکنن. آره بابا حالا شما که نظامی هستی کارت درسته، ولی خدا وکیلی همه این پلیس مولیسا رو از تو شهر زم کنن برن بقیهش همه شله، ایتسکی به ایتسکی کاری نداره. آره بابا ما که همش تو خیابونا میترخیم، اگه حق حسابشون رو ندیم یعنی مگه میذارن کار کنیم اینطور؟ هر روز میان به یه چیزی گیر میدن والا. بیا داداش سرت هم درد آوردم، اینم اجرت آباد. باشه سرهنگ، مهمون ما باش. ساکرتیم خودت بیشتر آقایی، دستت درد نکنه. اون در رو میزحمت فقط. اوه و این دیگه نظامیه، اصلا دستش به شل بستن نمیره. بریم نشتی، بریم که دیر شد، بریم ببینیم دنیا دسته چیه.
به تبریک بگم به خاطر این برنامه جدیدت، خیلی عالی شده، خیلی عالی. مثلا من عاشق اون قصه های مادر بزرگم، فقط ازت خواهش میکنم همینجوری ادامه بده. اون قصه های مادر بزرگ خیلی احساسی و قشنگه.
الهی فدات بشم. ممنونم از تماست. اسمس دادن گفتن فرشید این شرمین انقدر دنبال شوهر میگرده، منم مجردم، 500 تا گوسفندم دارم، ما رو با هم معرفی کن قربون مرامت. اسمم نداره اسمسش. بیتا از خوزستان گفته سلام فرشید، وقت برنامه تو بیشتر کن. بیتا از خوزستان گفته، اسمس داده. هادی از کرمان گفته چرا پدر دون دیکتاتور رو پخش نمی کنید؟ حالا ایشون الان نیستن دیگه، حالا بعدن دوباره شاید اومدن یه سری زدن به ما. بعد دیگه برای بچه فیسبوک هم عرفان گفته آخ فرشید دست رو دلمون نذار که خون رابطم، رابطه های قدیم. بعد اسماعیل هم گفته فرشید هر چی رابطه داری رو کن که امشب باید رو راست باشی. باشی چش. اما موضوع این هفته راجب رابطه است، همه رابطه های ما آدم ها. امروز هم ما راجب رابطه های خانوادگی حرف میزنیم. اولین چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم راجب تربیته، تربیت در اغما. خانواده‌های ایرانی از نظر تربیتی دو مدل افراد تفریطی توشون زیاده. یکی اونا که بچه‌هاشون رو به خاطر عشق و علاقه فراوون انقدر لوس میکنن، آدم اعصابش با دیدن بچه لوس بازیاش اصلا به اهتزاز در میاد. یکی اونا که برای لوس نشدن بچه یه بلاهایی سر حیوانکی میارن که تا میاد این بزرگ بشه هزار و یک جور عقده و گره روانی توش ایجاد میشه. اما اون دسته یه بچه لوس کن که یعنی خدا خیرشون بده بچه هاشون، یعنی یه کاری میکنن که به قول یکی از رفقا آدم از دستشون در حد ترکیدن عصبانی بشه. خصوصا این بچه لوسا که خیلی اذیت میکنن، خیلی هم درست نمیتونن توضیح بدن که چی شد چی نشد. البته ما اصلا اینجا کاملا و واضحا و کاملا و خیلی به شدتی و حدتی تکذیب میکنیم ها، ولی شنیدیم بعضیا میگن یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا اینه که اینجور بچهای رو اعصاب یه جایی توی اتاق اینجوری یواشکی اینا گیر بیاری، یه سه چهار تا اینجور سقلمه اساسی بهش بزنی، بعد که همچه ارعرش رفت هوا بغلش کنی بگی عمو جان، خاله جان، چی میخوای، تو چرا انقدر گریه میکنی، بعد ببریش تحویل پدر مادرش بده. بعضیا میگن ما اصلا اینجا کلا تکذیب میکنیم که اصلا مصداق بارز کودک آزاری. اما اون بچهای دسته دوم هم که دیگه ماجراشون دردناکتره. خب آخه پدر و مادر گرامی، بچه 4-5 ساله تو آوردی تو جمع آدمای بالاتر از 30 سال، بهش هم با زور و تهدید گفتی اگه جا تکون بخوری میکشمت، نمیدونم پدرت رو در میارم. حالا خب آقای حیوانی نمیتونه بشینه درباره نمیدونم خواص تتو که مادران گرامی دارن حرف میزنن، نمیدونم یا اون چیزی که پدران گرامی پیامدهای حمله احتمالی غرب به ایران و کلا صحبتایی که راجع به گرمی هوا و گرانی مرغ و اینا میشه صحبت کنه که ای بابا. اینه که میگیم تو رابطه های خانوادگی میدین ایران افراط و تفریط نقششون خیلی میتونه پررنگ باشه.
حالا من که تک فرزندم از این چیزا ندیدم، ولی خیلی از دوستام هستن که با خواهر برادرشون حسابی درگیری دارن. یعنی گاهی میبینیم که بعضیشون با هم زد و خورد کردن در حد اورژانس، وقتی بهشون میگم که بابا آخه چرا، این خیلی قشنگه که آدم برادر خواهر داشته باشه، باهاشون ارتباط برقرار کنه، رازاشو بهشون بگه و در کل باهاشون رفیق باشه، همشون پوزخند میزنن که برو بابا دلت خوشه. مثلا این شراره دوستم که خیلی هم شیطونه، یه داداش داره 3-4 سالم از خودش کوچیک‌تره، منتها از این داداش هست که تیریب غیرتی داره و همش دلش میخواد شراره رو زیر نظر بگیره. اینم که اصلا این چیزا تو کتش نمیره، هی لج میکنه و بدتر شیطونی میکنه تا لج داداشه رو در بیاره. خلاصه روز نیست این دختر رو نبینیم و یه جاش کبود نباشه در اثر کتک کاری با داداش غیرتمندش. البته شراره میگه اونم کم نمیاره، یه گازایی از داداشش گرفته که هر کی ندونه میگه گرگ بهش حمله کرده. بله چی بگم والا، شراره بودنم عالمی داره، اونم با وجود یه داداش کوچیکتر غیرتمند.
آروم بگیره بازم شراره دلا رو دیوونه کرده، مامانش موهاشو عرصکشونه کرده، رنگ تشایی شراره گشنگ و نازه، شراره سیاسو دلشو به من میوازه، شراره بده یه بوسم شب به من، با من برقص بخونم شب با من، شراره بده یه بوسم شب به من، با من برقص بخونم شب با من، یک دو سه همه بی خیال قصه، شما دختر خانم دستو بذار تو دست دوسته، آقا پسر دختر سلوسه، خورای کش یک دو تا بوسه، بیا پیشم شراره بوس بده دل بیقرار، نبود صدا دنبال منی میدونی صدا تو مال منی، پس بیا بسد هلمان شو من تو رو بسد هلمان، منم تو چشم تو خیره میشم، تو هم کاماس کاماس بیا پیشم.
سامی جان دیگه برو، الان وقت 21:30 اینا رو الان آره دیگه، بله بفرم. سلام میکنیم به شما که باز هم با یه 21:30 دیگه همراه ما هستید. خبر اول امروز این که سردار رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که تیم پرسپولیس در ماه مبارک رمضان مسابقه نمیده، حتی اگر که او از اونا امتیاز کم کنند. وی همچنین گفت که در هفته آینده به شهر قم میره تا آخرین نظر علما رو در این باره جویا بشه. در این رابطه کارشناسان 21:30 معتقدند که اگر ایشان با چنین کاری در همین اول فصل چند باخت را نصیب هواداران پرسپولیس کنند، هواداران زخمی پرسپولیس که هنوز حماسه های 4-4 مدیریت ایشان در فصل قبل را فراموش نکردند، یک قسمتی از لباس ایشان را به پرچم تبدیل کرده بر فراز ساختمان باشگاه به اهتزاز در خواهند آورد. و ما در خبر دیگری، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که الان ما در دقیقه 90 به سر میبریم و در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم، بنابراین مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند و ما باید آستانه صبر و استقامت مردم را بالا ببریم. کارشناسان 21:30 پاچگیری‌های اخیر نیروی انتظامی از زن و بچه مردم در خیابان‌های تهران را اقدام نوین و مؤثر حکومت در بالا بردن صبر و استقامت مردم ارزیابی کردند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنانی گفت
اجازه شما، امسال من این جلوگاه بودجه رو گرفتم دست خودم، همچین صفر بستمش، همه اینایی که خرجای الکی میکردن این ورانور، یک قفل سنگین بستیم بهش، گفتیم یک قرون هم نمیدیم، داد و بیداد خواهند کرد، سرستا میکنن، فردا مقاله مینویسن، آقا سیاست های اقتصادی دولت غلط است، دولت سوء مدیریت دارد، اشکال نداره، شما فوش بدید مهم نیست، بذارید این کارخونه ها تمام شه، جاده ها تمام شه، نیروگاه ها تمام شه، سد ها تمام شه، 70-100 امسال باید تمام شه.
در این لحظه کلیه هزار از این همه تلاش و کوشش دولت در این سال آخری به وجد آمدن. وی در ادامه همچنین درباره مراحل ساختن سد هم شمه‌ای از اطلاعات بالای علمی خود را به رخ حاضران کشید.
اینا کار میخواد، زحمت میخواد، هر یک کامیون شن میخواد ببره لودر، بعد بار کنه 70 کیلومتر راه بره اونور خالی کنه بیاد. اینجوری چه؟
پس از این بود که خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که دوباره تنش به خارش افتاده بود از ایشان پرسید که در طی این 7 سال گذشته مگر دولت چه کار میکرده که یک هم میخواد تو یک سال این همه کار رو انجام بده که حاضرین با فرستادن صلواتی وی را به بیرون هدایت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال بیل زدن در کنار 100 بابا، اینکه 7 سال دیگه کار داره آخه.
خب شنوندگان عزیز، حالا میریم به سطح شهر و همراه میشیم با همکار گزارشگرمون آرتا که باز هم رفته تا برامون از اون گزارش‌های داغ بگیره. آرتا جان صدای بنده رو دارید؟ خسته نباشین.
ممنونم اسخر جان، میگم که به شما که بد نمیگذره اونجا توی استودیو، اگه بدونیم بیرون چقدر گرمه. وای 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 وای.
خواهش میکنم آرتا جان، ولی من فکر میکنم تو به خاطر همین تلاش‌ها و زحماتت که الان یک چهره محبوب رادیویی هستی.
قربونت برم، خدا دهنت بشنوه. خب اگه اجازه بدی من برم سراغ گزارشم، تو هم اگه یه وقت سوالی چیزی به ذهنت رسید بگو درباره گزارش.
حتماً حتماً. خب الان کجا هستی شما برادر آرتا؟
اسخر جان من امروز مهمون یه خانواده ایرانی هستم، اومدم به خونه این عزیزان تا ببینم که توی خونه اونا چی میگذره و رابطه های بین اونا چجوری هست. الانم توی جمع گرم این خانواده مهربان هستم، خانواده سفری که تشکیل شده از 3 نفر، پدر، مادر و یک دختر خانم که فرزند این خانواده هستن. والا از خرج به نظر من که خیلی خانواده محترمی هستن. الانم دخترشون که 8-9 سالشه پیش منه و من و اون توی پذیرایی تنها هستیم. پدر مادرش هم فکر کنم که الان میان. قبلش بذاریم من از این دختر خانم که همینجوری زل زده به من و هی خودشو پیچ و تاب میده یکی دوتا سوال بکنم. خب عزیزم اسم شما چیه؟ چند سالته؟
من پریا هستم. سلام، شما رو هم خیلی دوست دارم.
آخه ای جان مرسی عزیزم، منم شما رو خیلی دوست دارم. آره خب عزیزم، شما رابطت با بابا و مامان چجوریه؟
خوبه، خیلی خوبه.
آفرین آفرین. بعد به من بگو که بهترین لحظه هایی که تو خونه داری کیاست؟
وقتی که بابام با هم میشینیم کشتی کج نگاه میکنیم. از ماواله
جان کشتی کج؟ بده همین کشتیه که میزنن پدر مادر هم دیگه رو در میارن.
اما شما خیلی دوست داری نه؟ کشتی کج ورزش مال تعلقه من، خیلی حال میده وقتی با بابا میشینیم نگاه میکنیم.
به چیزه آخه، حالا من مهم نیستم تو این مورد، ولی آخه پریا جان به نظر تو برای شما این ورزش کمی همچی خشن نیستش؟
نه خیلیم تازشم. مگه چیه؟ حالا ببین بابام برای چی خریده. تیشرت جان جان سینا.
تیشرت چی چی؟
جان جان سینا.
جان سینا دیگه چی خوردنیه؟
نه جان جان سیناست دیگه.
آرتا جان شاید منظورش ابو علی سیناست این دختر خانم.
بله
ایناست دیگه. نه همین که عکسش تو تیشرت منه اینا جان جان سینا.
بذار ببینم، بذار ببینم همونجا نشونم بده. این که عکس یه قول بیابونیه. آها به انگلیسی هم نوشته جان جان سینا. از خرجا نه، اینی که من میبینم هیچ شباهتی به ابو علی سینا نداره، یکی از این قلمبه ملمبه هاست، از همینا که کشتی خرکی ها میگیرن از اونا.
کشتی کج؟
ده 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 چیزه. خب پریا جا شما با مامان بابا بیرون هم میرین مثلا مسافرتی پارکی جایی؟
آره میرین، معمولا میرین، مامانم خرید میکنه. بعد خریده مامان ما بودن زیر 5 ساعت طول نمیکشه. من بابا ما مامان رو فکر میکنیم میریم ببینیم تو مرکز خرید مغازه ای که چیزای ورزشی بفروشه هست یا نه. یه چیزایی که چیزای مربوط به کشتی کجون داره بفروشه.
نه 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 پریا جون، همه راه های خانواده شما هم که به کشتی کج ختم میشه. نه
بابا جون هم همیشه میگه بهترین راه برای خالی کردن خشم کشتی کجه.
کدوم خشم آخه؟
خشم.
پریا جان فکر نمی کنی مثلا برای تو که یه دختر 9 ساله هستی بهتره که بری با دوستات بازی های دخترم نبکنی؟ خاله بازی لیله.
نه نمیخوام. نه خب بابا جی به من گفته چیزایی که یاد بگیرم که بتونم باشون از خودم دفاع کنم، بعد هم ازن دوستی ندارم که.
اما این سر خودته، همه این
تکناتی
سر خودته. مادرخواهر من با تو کاری ندارم هیچ وقت.
چیزی میگم که بابا بابا دارن صحبت میکنن با همه احتمالا.
نه خیلی دارم دعوا میکنن، روزی دو سه بارم این کارو میکنن.
ای بابا چیزه. بگذاریم پریا جان، خب میگفتی آخه تو چرا دوستی نداری ها؟
آخه من با دوستم کشتی کش تمرین میکنم. بعد نمیدونم چرا همش پدر مادرشون ناراحت میشن که سر صورتشون کبود میشه.
آخه این کار خوبی نیستش که نباید دوستاتو بزنی شما.
آخه بابا جونم میگه من باید تمرین کنم وقتی بزرگ شدم برم با جان جان سینا و ولزه کنم، ولی میدونی من دوستان برم بشم زنش.
جان چی بود؟ سینا. بله نه
اینه دار سرشون
ای با چیزه
از اول چند میخواستی پای اونها رو ببری از خورم، ولی من نمیذارم. حالا میبینی با خونه بازه من این کنی داری صحبت
از هر چون
که من نمیذارم
خونه برم این موضوع اصلا مساعد نیسته.
آره آردا جان موافقم، کاملا با شما موافقم.
بله خب پریا جان من دیگه برم، حالا اگه شد یه دفعه دیگه میام با مامان و بابا صحبت میکنیم. آره
میشه شما بشی حریف تمرینی من؟ تا خدا
من که بلد نیستم، ولی چیزی ببین من یه رفیقی دارم اسمش فرشیده، خیلی به درد این کارا میخوره. چیزی بهش میگم اون بیاد بشه حریفت، خوبه؟
باشه. ببین حالا الان که نرفته حالا تو بیا فرجه، حالا میشه ساعتی بیاری پایین من صورت تو ببینم.
بیا دماغم داره خوب میاد. لباس شین کارو کردی عمو جان؟
دیگه عمو جان چه
خبر داره میاد؟
با کله نزده بودم تو صورت کسی، میخواستم ببینم هنوز آمادگی دارم یا نه.
واقعا خسته نباشی عمو جان، دماغ منو خورد کردی، ببینی آماده هستی یا نه.
آرتا جان صدای بنده رو داری؟ آرتا جان شما حالت خوبه عزیزم؟
دست خر جان داغون شدم.
ای بابا
دست خر جان
من بالا آرتا جان زودتر از اونجا شما بیای بیرون بهتره، به نظر بنده خطرناکه.
از خرجون دارم سعیم رو میکنم. اما جان من
کجا داری میری؟ تازه داریم گرم میشیم اما جان.
مرسی پریا جان مرسی، میترسم خیلی گرم بشیم آتیش بگیریم. آی صورتم، آی
بیا
یه صورت چوبو کرده هی داره میاد پایین، من زودتر برم تا پایین تر نایمده.
خب اینم از گزارش افکار شجاع و جان برکفم برادر آرتا. حالا با آرزوی سلامتی برای این سرباز گمنام 21 میریم به استودیوی هواپسشناسی.
اصغر جون و خسر باشید میگم به همکار فداکارم آرتا، امیدوارم که این ضربه های وقت به نیلوفر زندگیش نخورده باشه که خب خیلی بد میشه. به شما هموطن عزیز و نیلوفر دوستم سلام میگم و با هم میریم به سراغ نقشای خیشیاوی. خب درست در این نقطه اگر دقت بفرمایید، بله این نقطه که محل بهزیستی کشور رفتار توده‌های هوا خیلی نگران کننده گزارش میشه، چون که یکی از مسئولین سازمان گفته که سن روسپیگری توی ایران کماکان در حال کاهشه و تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار اینجور زنان رو دارن. همین نقشه های توده ابر لافیزیوس رو هم روی خلیج جمشگی فارس نشون میدن، چون که فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که درگیر شدن ایران و غرب تو خلیج فارس بستگی داره به حماقت غربی ها. همینطور بله همکارم اگر نشون بدن پشت سر بنده، نقشه های توپولگرافی ما بله نشون میدن سمت شرق به غرب سمت ونزوئلا توده های هوایی دو دره بازیده وجود داره که احتمالاً مربوط به گفته های رئیس جمهور این کشور هوگو چاوزه که گفته اوباما آدم خوبیه. ممنون که با من بودید و همیشه به نیلوفرتون اهمیت میدید. شب خوش، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، من هم به نوبه خودم با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب. خدا یار و نگهدارتون. تعداد آدم خوشحال که حتی از صدای افتادن یک برگ هم نمی ترسن، چون توی پارک دیگه جایی برای نگرانی نیست. پلیس همه جا هست و تبهکارا چاره جز فرار ندارن. یه پلیس شجاع، تبهکارای ترسو و بزدل، پلیس جز به انجام وظیفه به هیچی فکر نمی کنه. پارک‌ها و پلیس‌های مهربان، فیلمی از روابط عمومی نیروی انتظامی، یادآور داستان قدیمی وقتی که ما خوابیدیم آقا پلیس بیداره، فیلمی از دارندگان امنیت برای حافظان امنیت. پارک‌ها و پلیس‌های مهربان از امشب در همه سینماهای کشور. مجده مجده، دیگر پول خود را برای خرید مرغ حرام نکنید. شرکت تولیدی جمع و جور سازان و شرکا موفق به تولید پودر مرغ گشته است. فقط کافی است این پودر را به برنجتان اضافه کنید تا طعم و رنگ مرغ را احساس کنید. جیک پودر، جیک پودر محصولی برای آنها که دوست ندارند پولشان را دور بریزند. جیک پودر محصولی برای همه خانواده ها. جیک پودر.
به موقع که همین افن کاملا صحیح افن افن سلامون علیکم. به موقع که این بحث رابطه بحث خیلی خیلی مهمه، یک جوری که اصلا سفارش شده که مؤمنین با هم خیلی رابطه داشته باشند، یه جوره که رابطه دانشان دیگه جا نداشته باشند. منتها در مورد روابط بین مؤمنات و مؤمنین اونها باید حتما رعایت بکنن و بدونن که حتما روحانی محل باید به عنوان ستون و دکل بین عدیدان باشه و ندارت بکنه که یک وقت مسئله مورد داره پیش نیاد و یک وقت شیطان رجیم نیاد در مؤمن وارد نشه. این خیلی مهمه، چون شیطان که وارد مؤمن شد دیگه بیرون کشیدنش کار حضرت فیله. پس همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. اما در مورد بحث رابطه در خانواده ما، خودمون اون موقع ها که در کانون داغ خانواده عزیزمون تشریف داشتیم، خیلی رابطه صمیمانه با برادران و خواهران عزیزمون داشتیم و از قدیم یک رسم در خانواده ما وجود داشت و آن این بود که برادر کوچکتر باید ظرف‌ها و رخت‌های برادران و خواهران بزرگتر خود را می‌شست. بعد که کمی بزرگ شدیم و برای امور شویندگی آماده شدیم، یک بار دیدیم که برادر ما آمد خدمت ما، یک کوه لباس را ریخت جلومون، فرمود اندیجان شما از همه کوچکتری و طبق این رسم مهم خانوادگی باید ظرف‌ها و این رخت‌های بزرگترها را بشوری، وگرنه که دچار عذاب خانوادگی میشی، شیطان بر تو خیلی مسلط میشه. ما هم مثل بز قبول کردیم و مدت‌ها مشغول شستن البته و ظروف غذای لشکریان خواهر و برادرانمان بوده. یعنی یک جوری بود که عرض بکنم به خدمتتون، اون موقع‌ها که این تلویزیون این خواهر اوشین رو نشون میداد که در انجام کارهای خیلی سخت بود و در فراغ برادر ریوزو عشق میریخت، ما هم با ایشون هم درد بودیم و البته خب کسی رو هم نداشتیم که در فراغش عشق بریدیم. اینه که همینجوری علکی علکی به صورت شخصی عشق میریختیم و همطوره هی لباس میشستیم. البته بعدش خب شکر خدا در اثر پیگیری های مستمر پدر عزیزمون، یک برادر کوچکتر به خانواده ما اضافه شد و ما همچین که ایشان از شیر گرفته شد، این وظیفه سیاسی عبادی رو به ایشان واگذار کردیم. البته بعدن که فرصت شد و ما به شناسنامه خودمون مراجعه کردیم، دیدیم که در آن یک خط خوردگی وجود داره. بعد فهمیدیم این برادران و خواهران ملعون ما با هم توطئه کرده بودن، سن ما را کشیده بودن پایین تا بتونن به حریم ما اینگونه تجاوز بکنند که ما بعدن خدمت تک تک اونها مشرف شدیم و یک تصفیه حساب روحانی معنوی گیس کشی با اونها نمودیم. رخت شوری هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که از پاکی و صداقت و این صاف و سادگی عند المؤمنین استفاده های بد بد میکنند.
No!
خب اینم از آج آقا اندالمومنین. اسمس دادم وای فرشی جون چرا مثل قدیما خدافزی نمی کنید؟ دلمون تنگ شده. اه 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 روناک از زاهدان. حالا گاهی هم ممکنه اونجوری هم خدافزی کنیم، تغییر دیگه، تنوعه. بعد میلاد از رشت ایمیل داده، فرشی جان هرچی فکر میکنم میبینم من لیاقت این مملکت آزاد و آباد رو ندارم، به اوس محمود بگو من تبعید کنه آمریکا. چشم، میگیم حتما، شنیدن حتما اوس محمود. سبحان گفته تو رو به امام مقوایی آهنگ از زدبازی بذار، اونم به چشم، به زودی آهنگ از زدبازی هم براتون پخش میکنیم. کوبی توی فیسبوک گفته ایران مخلص ایجاد رابطه است، این تو اصلا هیچ حرفی نیست، تو این اصلا هیچ حرفی نیست، البته با هر کشوری نه. بعد دیگه مینا توی فیسبوک گفته بچسب به رابطه های اوس محمود، اونا رو به چالش بکش والا با این رابطه هاشون. و بریم سراغ موضوع خودمون، همین داستان رابطه و البته رابطه های خانوادگی، و راجع به یک بحثی میخوایم صحبت کنیم و اونم وابستگیه، وابستگی تا ابد. یعنی طرف رو میبینی ماشالله قد 1.90 متر، هیکل آه توپ، بعد ادعا در حد تیم ملی که من بزرگ شدم خیلی مردم، الان دیگه باید از همه حقوق یه آدم بزرگ استفاده کنم و اینا. معمولا هم فرتم عاشق میشه، احساسم میکنه با این نیمه گمشدهی که پیدا کرده اگه نره زیر یه سقف اصلا امورات دنیا نمیگذره. بعد بهش میگه خب عزیزم تو که الان این همه ادعا داری، بزرگ شدی، میخوای حتی زنم بسونی، چی تو چنته داری؟ میگه ببخشید در مورد چند منته من در جریان نیستم، به پدر مادرم مراجعه کنید. یعنی میخوایم بگیم این ساپورتی که تو خانواده های ایرانی از فرزندا میشه و حیوانکی پدر مادرها سعی میکنن حتی بچه دار شدن بچه هاشون هم زیر نظر داشته باشن و اونا رو هم همه جوره حمایت کنن، چیزیه که لزومن میتونه خیلی بد هم نباشه. اما حالا تعارف بذاریم کنار، یه ذره تو فرهنگ ما دیگه توش دیگه خیلی دیگه شورش میکنن دیگه. یعنی اینکه پدر بیچاره بازنشسته شده مثلا، بابت بازنشستگی و چم 30 سال 30 و اندی سال 20 خورده ای سال تلاشش بهش پولی دادن، بعد به جای اینکه مثل همه بازنشسته های همه جاهای دنیا با این پول بعد یه عمر کار بزنه بره مسافرت دنبال عشق و حال خودش اینا، میاد با این پول واسه شازده پسرش عروسی آنچنانی میگیره، نمیدونم واسه دختر خانمش جهیزیه چشم فامیل کورکن میخره. آخه انصاف نیست آخه. حالا نه به این غربیا که از 18 سالگی لگد میزنن اونجایی که نباید و به بچه‌شون میگن خوش اومدی خوش گلدی برو واسه زندگی تلاش کن، نه به خیلی از ما ایرانی ها اگه گلدونای خونه بچه‌مون هم همچی یه ذره پژمرده باشن افسردگی میگیریم، میشیم قصه میخوریم، همش هم میگیم خب آخه بچه‌مه. بابا جو آخه اینی که شما میگی بچه‌مه دیگه ماشاءالله ماشاءالله دیگه غولیه دیگه، واسه خودش یه خودش دیگه بچه بچه داره دیگه، بس دیگه اعصاب آدمو خرد میکنه.
والا ما که از این خانواده ها که آقا فرشید میگه بچه هاشون رو تا بچه دار شدن همراهی میکنن ندیدیم به خدا. اگه به ننجون باشه میگه که بچه رو باید از 3-4 سالگی بفرستی بره خرید کنه تو کف بازار با فروشنده و همسایه و غریبه و بزرگ و کوچیک بالا پایین کنه تا همچون خوب بار بیاد بتونه خودش رو جمع و جور کنه. هرچی هم بهش میگم که آخه ننجون بچه 4 ساله که این چیزا رو نمیفهمه، همه ی دنیاش به بازیگوشی و شیطنت و سر به هوای خودشه، میگه همین دیگه، پدر و مادرت از اول گذاشتن اطلاع پرقو، همه چی رو گذاشتن تو سینی که اینجوری شدی دیگه. گفتم ننجون من اینجا نشستم و داری درباره من صحبت میکنی دیگه، ببخشید میشه توضیح بدی من الان دقیقاً چه جوری هستم که اینقدر از نظر شما مثال زدنیم؟ میگه ای بابا من چی بگم حالا، هر چی بگم تو با اون زبونت 800 مدل میچرخونیش و دوباره تحویل خودم میدی. میگم ننجون اینم یکی از ویژگی های نسل شماستا، یه برچسبی رو بچهاتون میزنین بعد که ازتون میپرسن آخه چرا، حرفی ندارین بگین، میگین من نمیتونم حریف زبونتو بشم. بله ننجون خانم فکر نکن من نمیفهمم.
اما راجب فامیل و کلن فامیل بازی و اینا هم یه کوچولو حرف بزنیم. برو برو. قدیما یه چیز خیلی خیلی شایعی که تو خانواده‌های ایرانی خیلی شایع بود رابطه‌های فامیلی خیلی قوی بود. یعنی خانم سه تا خواهر داشت، بعد این چهار تا همش با هم رفت و آمد داشتن، هفته یه بار خونه یکی جمع بودن، چه بسا مثلا اگه پنجشنبه زور می‌رفتن خونه هم جمعه شب برمیگشتن خونه‌شون، هیچ مشکلی هم نبود. دیگه نیازی به توضیح نداره که الان دیگه اون ممر و لولو برد. اینجور فامیل بازی‌ها دیگه نادره. حالا خیلی راحت نمیشه گفت اون موقع خوبتر بود یا الان، ولی در هر صورت پیچیده تر شدن روابط آدم ها تو جامعه، آپارتمان نشینی، اینجور مسائل باعث این قضیه شده. حالا بامزش اینه که مثلا اون موقع که جو جامعه هم خیلی بسته تر بود و جوونا به خصوص واسه ارتباط با جنس مخالف حسابی مشکل داشتن، تو همین جمع ها با دختر و پسرای فامیل این رابطه ها رو شیک میدادن، شاید حالا بعضیاش هم منجر میشد به ازدواج و بله. یعنی اگه شما دختر خاله، پسر خاله، دختر عمو، پسر عمو، یا دختر دایی، پسر یا دختر عمه، پسر عموی عزیز در اون سالها در سنین جوانی بودین و از این شیطنت ها کردین، بدونین اینجور شیطنت ها از چشم هر کی دور مونده باشه از چشم ما دور نمونده. بله اینجوری ها.
سلام بر فریبرز قریب.
سلام بر شما همه همکاران و همه شنوندگان عزیز و محترم و دوست داشتنی گل. عرضم به حضورت که بمب‌های خبری مهم داره در باشگاه استقلال منفجر میشه، مثل همیشه آقای فتح‌الله زاده استاد این کاره. بعد از اون که آقای رویانیان حدود ماه گذشته شلوغ کرد و چند تا بازیکن خوب رو گرفت، چون یکی دو روزه استقلالیا با جانواریو به توافق رسیدن و با مشتبه جباری بازیکن سابق خودشون با قلعه‌نویی امروز آشتی کنون بوده، حدود دو ساعت پیش سر تمرین گوسفند کشتند. و آخرین خبر که چند دقیقه پیش هم رو خبرگزاری ها اومد، جواد نکونام هم به یک قدمی استقلال رسیده. جواد نکونام همه فوتبالی ها میدونن که چند ساله در باشگاه اوساسونا است. همین الان که با شما صحبت میکنم مدیر برنامه‌اش در حال صحبت با مسئولان باشگاه اوساسونا است که بتونه رزرنامش رو بگیره برای آبی ها. از اون طرف در اردوی سرخپوشان امروز خبر بمبی باز منفجر شد که آقای رویانیان گفته که من تیمم در ماه رمضان به میدان نمیره. چند روز پیش فرشید جان چند تا از آیات اعظم آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و شاهرودی و علی گرگانی و این آقای اردبیلی، موسوی اردبیلی هم گفتن که اگر چون منجر میشه بازی کردن در ماه رمضان که آب بخورن و چیزی بخورن حرام است و اینها، اینجا گفتن نه، مثل سال پیش ما یک ساعت و نیم بعد از افطار میخوایم این کار رو بکنیم. خلاصه جنگ مغلوبه شده. آخرین خبرم اومده آقای آیت اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته رویانیان در صورت عدم شرکت تیمش در لیگ برتر باید پاسخگو باشه. و آخرین خبر اینه که چند دقیقه پیش فردا در فدراسیون فوتبال جلسه است که این مسئله رو روشن کنن که آیا ماه رمضان بعد از افطار بازی انجام بشه
میشه برتر یا نه. ممنون و متشکر از فریبرز غریب. تا فردا.
تا فردا.
مادر بزرگ پس فرداییمون امشب قصه اون مردی رو گفت که از صبح تا شب با تمام وجودش کار میکرد، جوری که اون لحظه‌های آخری که میخواست بره به خونش احساس میکرد انقدر خسته است، انقدر خسته است، حتی سنگی که روی زمین افتاده رو نمیتونه با یه ضربه پا حرکت بده. مرد وقتی جوان بود همه چی خوب بود، خوشحال بود که وقتی خسته میرسه بچه‌های کوچیکش از سر و کولش بالا میرن و نگاه مهربون و قدردان همسرش ناخواسته یه دنیا حرف داره واسش. اما حالا که اون بچه‌ها بزرگ شده بودن و اون دیگه داشت پا به دوران پیری میذاشت، وقتی میرفت خونه دیگه اون همه شور و شوق و شادی و صفای کودکانه نبود. بچه‌ها هر کدوم تو اتاقای خودشون بودن و یا اصلاً خونه نبودن و مرد حتی شاید هفته یه بار هم اونا رو نمیدید. فقط همسرش بود، مادر بچه‌هاش، که اون هم با نگاهش از این وضع شکایت داشت. اما دیگه کاریش نمیشد کرد. مرد دیروز و پیرمرد امروز میشست چایی رو که همسرش براش ریخته بود آروم آروم هورت میکشید و به این فکر میکرد که چی شد که اینجوری شد. مادر بزرگ این قصه رو برای نوش که خوابش برده بود تموم نکرد، چون این قصه و قصه هر روز ما هنوز و هر روز ادامه داره. مرد قصه ها رو دزدی، دست بیرحم زمونه آرزوهاشونو سوزوند، چه شب تلخ و سیاهی چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون،
چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون. اونقدر درداش بزرگه واسه قلب پرغرورش که فقط یه چاه تو شهر که شده سنگ صبورش. ولی بچه ها میدونن که پدر خسته نمیشه، کل بار مهربونی همیشه گوشونه هاشه.